و میدانید که در اصلاحات ارضی بود که در حقیقت به بند ناف منافع روحانیت تدنه وارد می شد. در عرض من خوب دقت کنید این که اساسا شیوه اجرا و اعمال اصلاحات ارضی چند اندازه درست عمل شده اصلا اولویت های تاریخی جامعه ما در این لحظه چی بوده، این مبحثی جداگانه است. این که پیوند دیرین روحانیت شیعه با زمینداری بزرگ به خدمت تاریخ اسلامی، این حقیقتی غیر قابل انکار.
بله،
اعتقاد به اعتقادات مذهبی هیچگاه نمیتواند قوانین جامعه شناسی رو مخدوش کنه، نمیتواند قوانین تاریخی نادیده بگیره. روحانیت در معنای یک نهاد، در معنای حوزه، از انقلاب مشروطیت به خصوص عمدتاً روباروی پیشرفت و ترقی و تعالی جامعه ایستاده است. این که ما در سلک روحانیت مردان بزرگی داریم که به انقلاب مشروطیت هم خدمت کردند، این که ما مردانی مثل نائینی هم داریم که اون توجیه و تبیین بسیار زیبایی هم میکنه در مشروطیت، این که در زمان معاصر خودمون شخصیت های روحانی بزرگواری مثل برادران آیات زنجانی داریم در کنار جبهه ملی، در کنار مصدق، این عصر منتفی نمی کنه که نهاد روحانیت یک نهاد ارتجاییه. بخاطر اینکه این در گوهره خودش حق ولایت رو به خود می داند، چرا که در اون معلف قدرت سیاسی امر با شاه بوده است، اما فتوا هم با شیخ بوده است. معنای فتوا با شیخ بودن یعنی چه؟ یعنی این که نظام تقنینی، یعنی نظام قانون گذاری کشور دست قدرت روحانیت بوده است، یعنی حلال و حرام مردم دست او بوده است. به معنای دقیق تر کلمه شریک مستقیم قدرت سیاسی بوده است، منتها نه جلوی صحنه، دستش در پشت دست قدرت نظامی ایستاده بوده. وقتی که اصلاحات ارضی در ایران آغاز میشه، تازه اونجا هست که روحانیت در مجموع خودش همه البته برای فرصت هایی که پیش میاد شروع میکنه در مخالفت کردن با این امر. یک کتابی منتشر شده بود بعد از همون حوادث خرداد 1342، اگر من درست یادم باشه یک جزوه بوده، ممکن شما داشته باشید، نهضت 15 ماهه روحانیت.
بله،
شخصی به نام محمود دعاوی.
بله،
بعد این کتاب در یک جزوه بود که به مشهد اون سالها هم رسید و ثبت تاریخ ایران است، تلگراف هایی که آقای علم شده میگه که علم اون انگام نخست وزیر بوده، تلگراف آقای خمینی و آقای علم وجود دارد. توی همون کتابی که میگم نهضت 15 ماهه روحانیت هم آمده. شما اون تلگراف ها رو که اینها می کنند وقتی این ملاحظه فرمایید می بینید که اعتراض به این است که اعتراض چند تا مسئله بیشتر نداره. یکی این که این اصلاحات ارضی و قانون انجمنهای ایالتی و ولایتی حق رأی به زنان و برداشتن قید سوگن به کلام الله مجید. برداشتن قید یعنی گذاشتن یک تعبیری که وسیع‌تر باشه. تعبیر این بوده است که به جای سوگن به قرآن برای وکلا سوگن به کتاب آسمانی. میدونید که مطابق مبانی اعتقادی اسلامی هم تورات و انجیل و اینا از کتب آسمانی هست.
بله.
بنابراین این بلگرد و آقای خمینی به قلم به صراحت هست به زنان حق رأی ندارند و این مخصوصا این به چوزند از قرآن و درداشتان مستوى آسمانی بیمعنه است. این چیزه رو رد کنید به حساب برطرف شد. خب ما میدونیم که موقتا دولت عقب نشینی میکنیم، اما بعد از این که منصور کشته میشه و البته دولت علم استعفا میکنه، منتظر دولت علم بعد از خرداد 42 که استعفا میکنه. اما میدانیم که جهان میدانن که از 15 خرداد فاعله عظیمی برپا میشه و از جنوب تهران همان نیروهای سنتی متحد با روحانیت محل و خود روحانیت محل در این حال که روابط گسترده‌ای دارن با اون چه که انف شاعل چاوکش و یکش و نوحکون و چو شاعل همین زبانی محل واسه سنتی ایران بوده، می‌بینیم که در 15 خرداد اون قیام پیش، یعنی در حقیقت شورش پیش میاد و البته سرکوب میشه. طبیعی است که جان انسان در هر حال محترم شد. طبیعی است که هیچ دولتی نمیتواند و نباید که از مردم مالیات بگیره که بابت رو گلوله بخره و اینا رو بکشه. ولی میخوام یک نقطه وسط بگویم. صرف نظر از رسیدگی حقوقی به حادثه 15 خرداد، به لحاظ سیاسی اون چه که مربوطه توی این بحث ما امشب اینجا روشن بشود این است که قدرت خواستهای اون هنگام روحانیت میگن روحانیت میگن مجموع هم میگن از مشهد آقای میوانی بودن، از تهران، از شهرستانی اونو همه همه بودن تهران. و اما از اونجا که این خواستهای راستا در راستای خواستهای ملی ما نبوده، در راستای ادامه مطالبات تاریخی انقلاب مشروطیت نبوده، در راستای ادامه مطالبات تاریخی نهضت آزادی، نهضت ملی ایران در زمان مصدق نبوده، ما دیدیم که جز طبقه معینی از توی حرم جامعه شناسی جامعه ما که عبارت است از ارگ و مسجد و بازار، جز مسجد و بازار یعنی نیروی متحرکه بازوی بازار بازوی اجرایی، جز بخشی از اقشار پایین بازار سنتی نبود. و دیدیم که این 15 خرداد هیچ گونه بازتابی توی نیروی روشنفکری و توی نیروی ملی و توی نیروی چپ موجود ایران نداشت، یعنی هیچ گونه همکاری و همراهی انجام نشد، نمیتونید انجام بشه. به خاطر اینکه هر نوع مرزبندی سیاسی که هر روشنفکر و هر مبارز اجتماعی و دیکتاتوری سلطنتی داشت و به سر جای خودش محفوظ بود، ولی این نمیتوانست توجیهگر و تبیینگر و تأیید کننده این حرکتی بشه که روحانیت جلوی این قواعد ایستاد. حق رأی به زنان، ما میدانیم که او حق رأی به زنان یک امر شوری بوده، یک کاغذ بوده. ما میدانیم که انتخابات مجلس گواهی یادداشت‌های آقای علم که در 6 جلد منتشر شده، خوشبختانه داخل کشور هم بازچاپ شده، به راحتی داره گزارش دقیق مشخص میکنه که برای هر شهری جداگونه تعداد وکلا مشخص میشن کی باشه کی نباشه. اینا واقعیته. ولی بسیار خوب، ولی همین هم که رو کاغذ و هر صورت زنان کشور هم جزء این صاحب رأی بشوند به لحاظ حقوقی خودش امر است. هیچ کس نمیتونه بگه این چون در جامعه یک وضعیت فاقه استبداد سلطنتی بوده که به هیچ کسی احساس در عمل آزادی بیان و آزادی اندیشه و آزادی گفتار و آزادی تداولی نشه، پس بنابراین اینها هم کار غلطی نشه. انظرم اینه که روحانیت این کار میکنه و آقای خمینی هم اینجا خود چشلو میرزه. اما اینجا این نقطه خیلی مهمه که تو همه این تلگرافات هیچ گونه مخالفتی با اساس سلطنت نیست. خود آقای خمینی به تاکید و آقای نخست وزیر وقت میگوید که اینها رو اصلاح کنید تا همچنان که روحانیت هم داره پشتیبان دولت و حاکمیت بوده باشه.
بله.
این داستان میدونیم که بعد در 15 خرداد آقای خمینی هم بازداشت میشه، بعد تو سمای اینا رو آزاد میکنه. آقای محلاتی هم از شیراز هم برایشون بده، آقای قومی خراسان خودمون هم که میشنسیم.
بله.
تو سم آقای قومی هم که همراه ایشون بده، خب اینا همه رو آزاد میکنن. و بعد مدتی هم که تهران بودن در منزلی که مورد مراقبت بوده، هر کدوم به سر جای خودشون میشن. به مشهد به آقای خمینی هم به قم. و این چند ماه که میگذره داستان یه اتفاقی تو تاریخ ایران افتاده و این خیلی مهمه.
آقای دکتر جناب غزن، به 15 خرداد اشاره شد، یک مصاحبه ای داره محمد مهدی عبد خدایی در گفتگو با آفتاب. محمد مهدی عبد خدایی کسی که شهید بزرگ نهضت ملی، بله، دکتر حسین فاطمی قصد ترور داشتند و بعد به سمتشون تیراندازی کردند.
سخنرانی شادران دکتر فاطمی بود در سر آرامگاه دوست نویسندش که به همه دوره هم در همین فرانسه بودن،
محمد مسعود.
این گام سخنرانی بر مدار محمد مسعود،
بله،
روزنامه مرد امروز.
بله دقیقا. بعد این آقای مصاحبه میکنه با روزنامه آفتاب آقای رفسنجانی، بعد میگه که حزب توده به خاطر رفت آمدهای آدمایی مثل طیب و حسین حامدی و مصطفی دیرونه و اینا به منزل آیت الله کاشانی مرتب به اون طعنه میزد. بعد میگه که این راه اندازی اغلب هیئت‌های مذهبی که بعد شهریور 20 پیدا شدن و رشد کردن و تقریبا نوعی بازگشت مذهب حسینی داشتن با یکه بزنا بود. بعد این شروع میگه من یکه بزنا رو به 3 دسته تقسیم کردم، در باغ فردوس یا صابون پسخونه یا صابون پسخونه، طیب و قدم، بعد در سراح سیروس که الان 4 راه سیروس هست، حسین حامدی، مهدی قصاب، مصطفی طوسی را میبینیم، در تکیه دباغ ها مصطفی دیرونه، شعبان بیمخ، و بعد در لاله‌زار از محمد ریزه، محمد کریم ارباب، حسن ابلیس، رضا سیاه و حسین ریزه هستند و محله بدنام در اختیار صادق ترکه، سلیم ترکه و زکی ترکه. بعد اضافه میکنه که اینا هر کدوم برای خودشون یک فرهنگی داشتن، فرهنگ بچه های صابون پسخانه، خیابون مولوی و تکیه دباغ ها، و سراح سیروس این بود که سه ماه محرم و صفر و رمضان را محترم می شمردن، مشروب نمی خوردن، یه نوع لوتیگری خاصی داشتن، به دخترهای محله بد نگاه نمی کردن، ماه رمضان را گاهی روزه می گرفتن و تلاش می کردن خلاف نکنن، لذا هیئت را انداختن. دسته حسین حامدی که می اومد می گفتن چه دسته ایست، دسته طیب که می گفتن چه دسته ایست. در 15 خرداد همین ها نقش داشتن. بچه های لاله‌زار مثل محمد کریم ارباب که شوهر خانم جمیله رقاص بود بعدا سینمادار شد، سالی سه روز خلاف نمی کردن، عاشورا 28 صفر 21 رمضان. اما بچه های دروازه قزوین هیچی براشون مهم نبود و به هر صورت نشون میده که جاذبین این آدم ها کیا هستند، نیروهای سنتی حمایت کننده شون چه کسانی باشند و پهلوان این روزخان ها و این نهاد روحانیت و مداحان این آقایون لات و لشوش هستند، یعنی در واقع پهلوان های آخوندا و این آقایون این نهاد روحانیت با آقای کاشانی در تماس بودند و اینان که اون نیروهایی که لازمه در هر حرکتی به میدون بیارند. و یه نکته جالب هم اینه که شعبان بیمخ هم پهلوان پهلوی طلب هاست و هم پهلوان کاشانی ها.
کاملا من به عنوان هم شما و به عنوان بچه های یک شهر مذهبی میدانیم که اساسا با اصولا جاهلای محل در هر شهری ما بازوهای اجرایی آخونده بودن.
بله
خیلی شبانه طولانی هم داره این آقایان روابط متقابلی که با روحانیت محلی همه اینا هر کدوم که هر هر شکدامی که از شهرها داشتن این بوده است که اینها ماهای محرم کفر و ایام عاشورا و چهارسوها اینها بازوهای برای انداختن دستجات خمیس مدنی که در مشهد دقیقا فلسفه وجودی اینا این بوده که بعدن بعد از رفتن به حرم دستینه زدن همه می آمدن به خانه همین آیات برای تسلیت گویی تسلیت ایام ماه محرم. خب در قبال این خود این حلوات و جاهلا و پهلوانان محل کلمه پهلوانی در فرهنگ ایران کلمه عزیزی است.
بله
و ما نبریم اینجا
کاملا اینه
پهلوانی
و باشان
چون در ایران اسلامی هم ما فتیان داریم و مردان داریم و خیارانی داریم که ادامه اونم به هر جز ندارد که این سخنان با اینها قصید آخد بشه.
بله کاملا
این سوی تفاهم نشه.
بله پهلوان این جماعت میشن، هر جماعتی پهلوان خودشو داره. شما در میان انسانهای آزاده و آزادگان پهلوانهای توانایی همچون غلام رضا تختی در این جهان پهلوانی چون اون داریم. بعدم مال اینا شعبون بیگو
این همه قهرمان کشتی واژه جهان پهلوان بعد از شاه فردوسی بعد از رستم فقط
درود بر شما.
خیلی مسکنی ای با بخشنامه ازای نداشون یه مردم نامیدن بشن
کاملا
مثل همه باورداشت های درست اجتماعی که از توی خلق به شخص بده میشه نه شخص به خودش. بخشت خب ما میدونیم که اینها در طول سال در همین جاهلای محل از پشتیبانی معنویه کار را انداختن برای خودشون به وسیله نفوذ روحانیت استفاده میکردن. ولی کل حرف من برای که زودتر به حسن قضایه برسیم این است که یه اتفاقی میفته در تاریخ ایران به گمان من این خیلی مهم بوده، بسیار مهم بوده، اون داستان هست که 8-9 ماه قریب سال بعد از روزه خرداد بخونده و اون بردن لایحه کودانچون ویانی
که
معروف شد به کپیتالاسیون به درستی و چون که میدانید در این لایحه چند نکته بوده است. یکی این که مستشاران نظامی آمریکا که در ایران هستند اینها مسئولیت قضایی داشته باشند، خانواده‌شون همچنین در کنار $200 میلیون قرضه‌ای هست که آمریکا به ایران میدهد